بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنهم أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا. قبل از هر چیز از تشریف فرمایی عزیزان، مخصوصا سردار محترم و استاد بزرگوار بر ما منت گذاشتند و ما را به زیارت شما عزیزان نور چشمان که امیدهای آینده اسلام و انقلاب هستید زیارتتون را میسر کردند برای ما. انشاءالله خدا هم به این بزرگواران و هم به شما اجر و پاداش مضاعف رو انعامت کنه، زیارتتون رو نسبت به حضرت معصومه به بهترین وجه بپذیرد. همه شما مشمول پذیرایی خاص حضرت معصومه سلام الله علیها باشید. اون چه بنده بهترین تقدیمی به حضور شما میتونم عرض بکنم، مهمترین چیزی است که در طول 80 و چند ساله عمرم از اساتید و بزرگواران و اینها شنیدم، خوندم، یاد گرفتم، شاید توتیوار برای شما بتونم نقل بکنم. امیدوارم این اندازه نقشو بتونم ایفا کنم که یک وسیله‌ای برای شنیدن و جلب توجه شما به این مطالبی باشه که بزرگان می‌فرمودند و اندکی از اونها رو ما یاد گرفتیم. همه ما این اندازه از معارف اسلامی آشنا هستیم که اطلاع داریم. ارزش کارها پیش خدای متعال که نتیجه سعادت دنیا و آخرت ما خواهد بود، ارزش این کارها به دو چیز بستگی داره. یکی اینکه کار فی حد نفس کار مفیدی باشه، دوم اینکه انگیزه کار، قصد انجامش، انگیزه الهی باشه. خب پیداست کاری که مضر هست هم برای خود آدم و هم برای جامعه هیچ وقت موجب سعادت نخواهد شد، اون روشنه. اما اینکه میگیم انگیزه الهی باشه، کار برای خدا باشه، یه مقدار شاید ابهام داشته باشیم. یعنیش مگه خدا احتیاج داره به کار ما که کار برای او انجام میده؟ خب حالا یه مقداری جوابش ساده میشه داد که با استفاده از آیات قرآن و روایات و اینا، یعنی کار در جهت کسب رضایت الهی باشی، ابتغاء مرضات الله. یعنی کار ما به انگیزه این باشه که این کار رو انجام میدیم تا خدا خوشنود باشه. و ولی باز وقتی دقت بکنیم ته دلمون این سوال مطرح میشه که خدا از چه خوشنود میشه. ما به خودمون که قیاس میکنیم، یه وقت به یه چیزی احتیاجی داریم، وقتی به اون میرسه خوشنود میشه. گرسنه هستیم، احتیاج به غذا داریم، یه کسی دعوتمون میکنه، یه پذیرایی از غذای خوبی بکنه، خوشنود میشیم. رفع نیازمون کرده، از رفع نیازم لذت میبریم، خوشحال میشیم. خدا که نیازی نداره، که خدا خوشنود میشه از کار ما یعنی چی؟ اون اندازه که حالا عقل بنده میرسه و در این دو سه دقیقه بتونم خدمت شما هم توضیحی بدم، بتونم بیانم طوری باشه که لااقل اندازه که میفهمم اون رو خدمت شما عرض کنم. خدای مولا متعال از اون جهت که به اصطلاح کمال بی نهایت هست، یعنی هر خوبی را خودش به بهترین وجه در بالاترین مرتبه دارند، علم بی نهایت، قدرت بی نهایت و هر چیز زیبایی و خوبی که شما فرض کنین مرتبه عالی ترش را خدای متعال داره دیگه. همه چیز از اوست، هر جا هر خوبی باشه یک سایه ای از چند مرحله تنزل کرده از خوبی های خدا است. از جمله خوبی هایی که قابل انفکاک از خدا نیست اینه که خدا دوست داره هرچی ممکن باشه، میسر باشه، دیگران ازش سود ببرند، رحمت های او به دیگران برسه. این که میگیم خوشحال باشه، یعنی این چیزی که لازمه، ذات خدای متعال هست که میخواد کمالاتی رو که داره، خوبیایی که داره به دیگران برسه، که دیگران همه مخلوقاتش هستن، دیگری که نیست. اون وقتی خوشنود میشه که ما یک کاری انجام بدیم که لیاقت دریافت یه رحمت جدیدی بده. اون چه ابتداعاً خدا با افاضه می فرمود وجود ما، سلامتی، چشم و گوش، اندام ها، بعد هم قدرت فکر، عقل، اینا رو خدا به ما داده مفت و مجانی و از ما مطالبه پاداشی نکرده. بعد از همه اینها خدا دوست داره که با اعمال اختیاری ما زمینه‌ای پیدا بکنیم، زمینه‌ای فراهم بکنیم که به یک رحمت ویژه‌ای برسیم که اون فقط پاداش اعمال اختیاری است. اینایی که به ما داده پاداش نموده، ابتداعا نعمتی است. خدای متعال عنایت فرمونده نفرمود چون فلان کاری را کردی تو را خلق کردن، منظور نبودیم چیزی کاری انجام میدی. یا مثلا بچه شیرخوار خوبی بودی، این بود که از کنم قدرت نوجوانی هم به دادیم، شیرخوار که کاری نمی کنم. اون چه خدا تا به حال به ما داده تا به اینجا رسیدیم همه اینها مفت و مجانیه، نعمت هاییست که به حسب تعبیری که در روایات هم هست منت هاییست ابتدایی، ابتدا. اما از این به بعد خدا این نعمت هایی رو که داده میتونه یک زمینه فراهم کنه این نعمت ها که ما استحقاق درک یک نعمت بسیار ویژه‌ای بداریم که اون نعمت حتی ملائک هم نمیتونن دریافت. ملائکه از اول هرچی استعداد داشتن خدا بهشون داده، پاداش کاری ازشون نیست، ثوابی برای عملشون نیست. اینجور خلق شدن که از تسبیح خدا، از اطاعت خدا لذت ببرن. طعامهم التسبیح، همونطور که ما از غذا خوردنمون لذت میبریم، ملائکه از اطاعت خدا و تسبیح و تمجید خدا لذت میبرن. اینجور خلق شدن همین کار میکنن. کسی مجبورشون نمیکنه این کار بکنه، اما خودشون دوست دارن، برای که همین لذتشون همینه. اما یه موجودی که دوتا گرایش متضاد درش باشه، از دو جهت کشیده بشه، یکی به طرف شیطان، یکی به طرف خدا، با اختیار خودش پا بذاره روی گرایش های شیطانی، به اختیار خودش قرب به خدا را، نزدیک شدن به خدا را انتخاب کنه. اگه این کارا کرد، اون وقت لیاقت پیدا میکنه که یک رحمت خاصی بهش بده که حتی فرشتگان هم اونا دیگه درک نمیتونن. چیزی است که در این ظرف میگنجه، ظرف انتخاب و اختیار. کسی میتونه دریافت کنه که دو جهت داشته باشه و اون جهت خیر را انتخاب کرده باشه. سر خلافت انسان هم همینه. اینم که ملائکه تعجب میکردن که چجور یه موجود مادی که در معرض فساد و گناه هست، این میتونه خلیفت الله بشه. و تجعل و فیها من یفسد و فیها و یسفک و دماء و نحن نسبح و به حمدک و نقدس لک. ماییم که اهل تسبیح و تقدیس هستیم، چطور یه موجود خاکی که در معرض گناه و فساد هست، این میتونه خلیفت الله بشه؟ قال انی اعلم و ما لا تعلم. شما نمیتونید بفهمید این چه خوبی چیست. تا بعد ملائکه مقدماتی فراهم شد، تا یه حدی که میشد ملائکه فهمیدن این یه موجود خاصیست، استعدادهای ویژه‌ای داره. پس چی موجب رضایت خدا میشه در واقع؟ اینکه ما به رحمت بیشتری برسیم. چون یه رحمت تروریست که کسی میتونه درکش بکنه که کار اختیاری انجام داده باشه. اگه این استعداد انتخاب را نداشته باشه، اون را نمیتونه درک بکنه. خب ممکنه تعجب بکنه چجور میشه؟ من برای خودم یه مسئله ساده ای دارم، حالا نمیدونم شما بپسندید یا نه. اگر دو تا موجود برای ما یک کار انجام بدن، یکی با اراده و اختیار خودش، یکی نه به طور طبیعی مکانیکی، آیا هر دوش برای ما مساوی است و یه جور ازش لذت میبریم یا فرق میکنه؟ میدونید خیلی جاها ربات هایی درست میکنند، مثلا به شکل توتی. وقتی مهمانی وارد میشه میگه سلام، خوش آمدی. وارد مجلسی شده کسی میگه سلام، خوش آمدی، نگاه میکنه بیه توتیه، سرش هم تکون میده، اما این شعوری ندارم، ربات. تا نه یه نفر اینجا نشسته از طرف صاحبخونه یا خود صاحبخونه، اون میگه خوش آمدید، ما رو خوشحال کردید، این میدونید با شعور داره میگه، از روی اراده میگه. این دوتا برای شما مساویه؟ یک لفظه، یک صداست، یه معنام داره، این کلام یه معنام بیشتر نداره. اما اون فهمیده و انتخاب کرده این معنا را، این نه، همینطور طبیعی صدا ازش میده. درک رحمت‌های خدا هم اینجوره. این موجودی که از اول جوری خلق شده که از همینه، کار دیگه ازش نمیاد. خدا ملائکه‌ای رو خلق کرده که فقط دم بهشت ما میسن، وقتی مؤمنین میگن سلام علیکم ادخلوها خالدین، کارشونه. از این کار یه لذت خاصی ببرن، ارتقاء درجه ای پیدا کنن دیگه. همینه، ما منا الا له مقام معلوم، هر فرشته ای مقام معین داره، از اون بالاتر نمیتونه بره. اما انسان یه موجودیه که با کار خودش میتونه زمینه درک یک مقام بالاتری رو پیدا کنه. اونم خدا قرار داده، اما این نظام را او آفریده و این اختیار را به انسان داده که خودش انتخاب کنه. اما کاری که انتخاب میکنه با یک کاری که به طور شبیه طبیعی ازش سر میزنه، زمین تا آسمون فرق داره. اگه نیتی نداشته باشه و همین جوری مثل آدم خوابی حرفی تو خواب آدم میزنه، کسی ارزشی براش قائل میشه؟ باید بفهمه، شعور داشته باشه، انتخاب کنه تا این کارش با ارزش بشه. همه موجودات عالم به نحوی یک ظرفیت محدودی دارن، برای یک کاری آفریده شدن، همون کارم هم میتونن انجام بدن. فقط انسان است که، البته یک جهتی جن هم با شریک است، اونم تکلیف داره منطقه، نه مثل انسان، اون خلاف خلیفت الله نیست، اما در جهت تکلیف شریک با انسان. یا معشر الجن و الانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی. اینکه انسان اشرف مخلوقاته از دیدگاه اسلام به خاطر این ویژگی است که با انتخاب خودش راه صحیح را اختیار میکنه، ترجیح میده و عمل میکنه در راهش، اون چه توان داره به کار میگیره. و خدا با این خیلی معاملات داره، هم در همین عالم هم بعد از این عالم. در همین عالم هر مرحله ای رو که پیش میره، زمینه رشد بیشتری باز خدا برایش فراهم میکنه. لئن شکرتم لازیدنکم. اون عالم هم که دیگه نتایجش بی نهایته، هیچ وقت تمام شدنی نیست، خالدین فیها ابدا. خب ما آدمیزادا به حسب اون چه از کلمات وحی استفاده کردیم و اونچه عقل تأیید میکنه و به ما بهتر میفهمونه و احیانا تجربه هایی که از اولیای خدا داشتیم، شنیدیم یا دیدیم، کراماتی که ازشون دیده شده، یا کمک میکنه آدم بفهمه غیر از این چیزهایی که ما در این دنیا دنبالش هستیم، از این خوردنی ها، آشامیدنی ها و سایر لذات و اینا، یه حساب دیگه هم تو کار هست که حقیقتش اینه. درست ما تا اینجا هستیم نمیتونیم اونو بفهمیم، اون چجور چیزیست، چقدر ارزش داره. همین اندازه با این تمثیلات و اینا میتونیم بفهمیم یه چیز برتریست. قرآن هم در این زمینه یه تعبیری داره، خیلی مبهمه اما خیلی بلنده. بعضی که میگه در بهش چه چیزها میدیم، بعد میگه و رضوان من الله اکبر، میوه های بهشتی و همسران پاک بهشتی و اینا همه سر جای خودش، و رضوان من الله اکبر، بزرگتره، از این بالاتره. حالا چی هست؟ میگه شما یعنی نمیفهمید، همین اندازه بدونید اون خیلی بالاست. مهمترین وظیفه انبیا، 124 هزار پیغمبر اومدن برای اینکه به امثال ما بفهمونند شما یه همچه ظرفیتی دارید، قدرشو بدونید، ازش استفاده کنید. شما برای چی آفریده شدید؟ راه رو گم نکنید، عوضی نرید. طبعا برای اینکه دو راه باشه، یک کسی هم باید بگه نه، یا شما اون بهتره. لهو اصحاب یدعونه الی الهدایتنا، از یک طرف، یک طرف هم شیاطین هستند یا کلمه ما کمکت میکنیم. تا زمینه انتخاب فراهم میشه. خب اینا فی الجمله همه ما اینا رو خوندیم، قرآن، آیات، روایات، بزرگان، کلمات شنیدیم، کما بیش هم هرچی بگم میدونیم درسته اینا، مطلب همینیم. فکر نمی کنم در میان شما هم کسی باشه که با این حرفا وقتی زده میشه تعجب کنه، میگم نمیدونستم همچی، چون همه میدونیم، همه میدونیم. من تا ضعف و شدت داره، توجهمون ضعف و شدت داره، گاهی غفلت میکنیم، ولی دانستنش همه میدونیم، همین. اما متاسفانه در عمل جوری دیگه رفتار میکنیم. اکثر رفتارهای خوبانمون هم اینجوری نیست. اگر یک روز ما بیاییم اعمال کاری رو که انجام دادیم یه لیستی ازش برداریم، صبح که از خواب پا شدیم چیکار کردیم؟ خب معمولا دعا که نماز صبح خوندیم، بعدش چیکار کردیم؟ یادداشت کردیم چند تا کار، صبحانه خوردم، رفتم درس، بعدش مباحثه، بعدش نمیدونم چی، یادداشت کردم با کی رسیدیم، چجور گفتم، چی شنیدم، رفتارهای مختلفی که انسان داره، یه لیستی از کار یک روزه بونم، یه 24 ساعته بونم لیست کنیم ببینیم چه کارهایی کردیم، بعد میشینیم یکی یکی حساب کنیم که ببینیم انگیزه ما برای انجام این کارا چی بود. از خواب پا شدم برای چی پا شدم؟ نماز خوندم برای چی نماز خوندم؟ صبحانه خوردن برای چه خوردن؟ خب تا اینجا ها اجزای طبیعی هم تکراری هست و همیشه داریم. خب بعد که رفتم مثلا درس یا فلان کاسبی میره بازار، فلان دانشگاهی میره دانشگاه، نیتش چیه؟ میخواد چطور بشه؟ وقتی حساب بکنیم دقیقا، بنده که واقعا حساب میکنم به این نتیجه میرسم، اگه یه موفق بشم حساب کنم، به این نتیجه میرسم دنبال لذت خودم. صبح اگه نرم درس، رفیقا میگن چه تنبل نیمد درس، بعدش مباحثه میخوام میکنم میرم بلد نیستم بگم، خجالت بکشم و الی آخر آخرش تا امتحان بدم، تا نمره خوب بگیرم، تا مدرک بگیرم، همه اینا برای نیاز نیازهای زندگی دنیا مونه. کجاشو برای خدا انجام دادم؟ خیلی کمیش میتونم بگم، این درصد من از نظر تعدادشم درصد کمی رو میتونم بگم. تازه همونایی هم که میگم وقتی حساب میکنم میگم برای خدا بودنشم درست نمیدونم. مثلا ما میگم نماز بخونیم، اگر نخونم میرم جهنم، خب برای خدا نماز بخونم یعنی از ترس جهنمه، نرم خب خدا منو میبره جهنم، برای خداست یعنی این، یعنی اگر نکنم خدا منو میبره جهنم، این میشه برای خدا. یه خورده همت اون بیشتر باشه، میگم نماز بخونم برای اینکه ثواب بهشتی بدم، اون طبقه عالیه بهشتا به ما بدن، یا فلان همسر زیباتر را در بهشت به ما بدن. خب این چطور شد برای خدا شد؟ آن چون خدا برست بده ما این کارو میکنیم تا خدا بده، نه اون که من میخوام همون میوه های بهشتی هست و سایر نعمت ها. بقیه شا امثال بنده درست درک نمی کنیم. ما یه چیزی هم می دونیم هست و رضوان من الله اکبر، ما این چیه درست در نمی کنیم. به هر حال از فرمایشات اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین اجمالاً به دست میاد که دو تا انگیزه هم هست که از اینا هم بالاتره، کار ارزش کار را خیلی بالاتر میبره. یکی این که این کارا رو انجام میدیم برای شکر نعمتهای خود. یک کسی به ما یه احسانی کرده، یه وعده ما رو دعوت کرده مثلا نهار، هر وقت میبینیم این شرمندش هستیم و متشکرم میگم آقا شما لطف فرمیدید، ما هنوز یادمون نرفته چه کباب خوشمزه‌ای پخته بودید مثلا. به خاطر اون همین اظهار، این اظهار کردنمون به عنوان تشکره. حالا گاهی ممکنه ماها باز این اظهارم صورتی از برای اینکه یه بار دیگه هم دعوتمون کنه. و یه وقت نه، ته دلی آدم خوشم یا دوستش داشتم ما خدمت کرده، ما تشکر کنیم. میدونم دیگه اصلا نمیبینمش، اما همین یه بارم دلم میخواد تشکر کنم ازش. دیدین که تو روایات داره ولکنی اعبده شکرن له، ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك لكني اعبده حبا له، یا اعبده شکرا له. یکی به واسطه شکر نعمتاش که دوست دارم. آدم یکی سر دوست داره، دلش میخواه اظهار محبت کنه، مهمانی کنه، هدیه بهش بده، چرا اون چرا نده، دوستش دارم، چی ازش میخواه؟ هیچی، من دوستش دارم، چیزی ازش نمیده. ولکنی اعبده حبا له، این کار با اون کاری که فقط از طرز جهنم است، فکر میکنید چقدر تفاوت ارزش داری؟ عبادتی بکنم، شب احیا بگیرم، شبهای قدر مثلا، برای اینکه از عذاب جهنم خدا توبه کنم، خدا منو بیامرزه دیگه، جهنم هم نبره، خیلی کار خوبیست. اما برای اونی که میگه اعبده حبا له، میخوای ما رو جهنم ببری، ببر، تو راضی باش، هرچی تو میگی. تو دعای ابو حمزه هم هست که اگر خدایا من رو بمیرانی دوباره زنده کنی، 70 بار بمیرم به جهنم تو راضی باشی، من رضای تو را مقدم میدم. به قول ما یزدی های مسئله داریم میگیم این قیمتش توان دو عباسی تفاوت میکنه. مسئله میگیم یه چیزی باید که خیلی فرق داره، میگیم توان دو عباسی تفاوت میکنه قیمتش. عبادت هایی که اونجوری باشه با اینجور عبادتی که امام فرمود ولکنی اعبده حبا له، توان دو عباسی فرق میکنه. اگر بگیم یک ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، همه جن و انس در طول عمرشون هزاران سال هرچی عبادت کردن تو یک کفه ترازو، یک عبادت یک لحظه علی هم تو یکی از ذکر ترازو، این بر همه اونا میچربه. چرا؟ برای که این از روی عشق به خدا بود، چیزی نمیخواست. این اندازش ها میتونیم کما بیش بفهمیم اگه یک کاری از روی عشق باشه، تا یک کاری که از روی انتظار پاداش و مزد و این باشه که او هم همین کار رو برای من انجام بده. اون گاهی مثلا تعارف میبریم، می‌بینیم هیچ شخص برای ما هیچ شخص هرچی نیورده، من هم نمی‌برم برای سوغاتی می‌خوام ببریم. من سفر می‌بینم اون سفر که اومده بود برای ما سوغاتی آورده بود، من هم این سفر برای سوغاتی. تقابل نیست، به دبستانه. تا اینکه بگه من شبان روزم و جانم و بچه هام و طفل شیرخارم و همه را فدا میکنم چون تو را دوست دارم، چون تو خوشت میاد، هیچی هم نمیخوام، تو هر کاری میخوای با من. فکر میکنید که خدا رضایتش از کارهای ما همش یه جوره؟ چه به این نیت باشه چه به اون نیت؟ اگر اینو باور کردیم و فهمیدیم که نیت انگیزه چه اندازه میتونه در ارزش کار مؤثر باشه، وقت راضی میشیم به یه نیت یه تومانی در مقابل یه میلیارد تومانی خانه بشیم؟ یه کاری آدم انجام میده یک هزار تومان بهش میده، یه بازار دیگه اینا عرضه بکنه یک میلیارد تومان بهش میده، هزار میلیون تومان. وقت میاد بگیم به یک میلیون ببخشه اینا، خیلی حماقت میکنه. یه جنسی را آدم یه بازاری هزار تومن میخره، یه بازاری یک میلیارد تومن میخره. میگه چه فرق میکنه؟ اینجا بازار فروختن نمیده. اوه احمق، چهار قدم اون طرفتر میرفتی؟ با اون قیمت یک میلیارد برابری میرفتی؟ کارهای ما وقتی فکرش بکنی متأسفانه همینجوره. من صبح که میام مدرسه میرم درس، میتونم به یه نیتی انجام بدم که فوقش هزار تومان میارزه، اما میتونم همین کار رو به یه نیتی انجام بدم همون حجم کار در همون زمان یک میلیارد تومان قیمتش. چطور میشه قیمت بالا میره؟ نیت هم فرق. برای چی انجام دادم؟ برای چی درس خوندم؟ اگه اینو بفهمیم، اولین کاری که انگیزه پیدا میکنیم انجام میدیم، چی کار باید کرد که این بازار رو پیدا کنه آدم؟ چه کنیم که جنس یه تومانی ما رو یک میلیارد بخرن؟ آدم قبل از اینکه به هر کاری دست بذاره میگه اول اینو پیدا کنم، میگم کدوم بازاره که این ارزشش اینقدر چه؟ شاید وقت ما صرف این کار کردم خیلی فرصت ها دستم رفت. اول میگم چی کار باید بکنم که کارم ارزش داشته باشه. پس عقل آدمیزاد میگه اول اینه که ما ببینیم چجور بشیم که کارهامون ارزش پیدا کنه، چه کار بکنیم که بتونیم این نیت از ما متمشی بشه. خب آدم نیت تو آسینش نیست که هر کاری رو میخواد به هر نیتی دلش خواست، این با این نیت، این با این نیت، اینجور نیست. مقدمات و هر کسی هر نیتی نمیتونه بکنه. باید من یه جوری روحیاتم ساخته شده باشه، ذهنیتم، معلوماتم که ازش بیان این نیت. ولی زور زوره که نمیشه، خدا که میدونه کلا سرش نمیره. این کار هم باید بشناسیم، یاد بگیریم چیکار باید کرد، هم باید عملا تمرین کنیم تا بتونیم انجام بدیم. مثل هر کاری دیگه، اگه امروز یه مسابقه وزنه برداری هم اینجا آقا میخوام شرکت بکنیم، من میخوام وزنه برداری بکنم، باید برنده بشم، اول باید یاد بگیرم شکل کار وزنه برداری رو تمرین، بعدشم تمرین بکنم. فقط درسشم خونده باشم پهلوان نمیشم، درسشو بخونم، فرمولشو یاد بگیرم، بعدم تمرین کنم تا بتونم انجام بدم. اگه ما بخوایم در دستگاه الهی برنده جایزه های بزرگ بشیم، دو چیز لازمی، یکی یه چیزایی رو بدانیم، یکی هم توان انجامش رو پیدا کنیم، یعنی تعلیم و تربیت بدانیم، بعد خودمون رو بسازیم. هو الذی انزل علیک الکتاب لتبین للناس ما نزل الیک. در وصف پیغمبر میگن یعلمهم و یزکیهم، کار پیغمبر همینه، یعلم و یزکی. بعضی آیات اول یزکی میگه بعد میگه یعلم، تو امن اینا. اگه اینجور باشه نوبت میرسه به کارهای دیگری که ما عرض سالمون همیشه داریم کارا انجام میدیم، اکثریت قریب اتفاق مردم همینه، درس میخونه تا اینکه مدرک بگیره، مدرک میگیره تا کار پیدا کنه، کار میکنه تا پول به دست بیاره، پول دست میاره تا ازدواج کنه، همسر خوب داشته باشه، خونه خوب داشته، تا چی؟ خوش باشه. چیز دیگه هم هست؟ یاد نگرفته که باید چه کنه، به چه نیتی چی بهتره. شما میگه این بهترین انتظار، این خیلی که بخوام تعریف کنیم میگیم درس بخون یه چیزی بشی. یه چیزی بشی یعنی چی؟ یعنی یه کاری پیدا کنی که درآمد داشته باشی. درآمد میخوای چی؟ برای که چیزی بخوام تهیه کنی که لذت میبری ازش، خوراک باشه، پوشاک باشه، زن باشه، خونه باشه، همین دیگه. دنبال چی میگردی؟ حالا اگه از ما سوال کنند، از مثل بنده ای که اینجور است، اما به شما جسارت نمی کنند که جناب شیخ شمایی که درس میخونی برای اینکه مدرک بگیری، مدرک بگیری که کار بود، کار برای اینکه پول تو بیشتر بیاری، با این جناب گاوگی که میره توی صحرا میچره چه فرقی داری؟ اونم زحمتی میکشه میره توی ها میچره تا علفی پیدا کنه بخور سیر شد نزد. ما هم یه عمری زحمت میکشیم برای اینکه شکممون رو عرب سیر کنیم. با اون حیوانات چه فرق داریم؟ جانداره که اون وقت خدا بفرماید اولائک کل انعام یأکلون و یتمتعون کما تأکل الانعام. نتیجه چی؟ و نار و مثوان لهم. اگه بخوام اینجوری نباشیم امر ما درست، میتونیم از این راه بریم، آخرش میشه و نار و مثوان لهم. میتونیم اونجوری بشیم که فرشتگان یا استقبال، ما خادم شما هستیم، کار ما از اینکه بگیم اومدیم بگیم شما خوش آمدید، خدا ما را خلق کرده برای همین. اگر بخوایم راه صحیح بریم، تا جوان هستیم باید مسیرمون را تعیین کنیم. کدوم مسیر میخوایم بریم؟ اون مسیری که چهار پایان میره، یأکلون کما تأکلون الانعام، آخرش خوردن و خوابیدن و ارضای غریزه جنسی است دیگه. چی؟ هیچ، بچا مردن. پس خلیفه الله همین بود، میگه گاوم بود، خدا میتونست گاو رو این کارو بکنه. از ما بیشتر میخوره، سایر مسائلش حیوانش هم بیشتر از ماست. چی امتیازی داریم؟ به خود با پیچ و خم باید غذامون رو تهیه کنیم. اون میره تو بیامون علفزار میبرن، نازش هم میکنن میارن علف همیشه میرن توی آخرش هم میریزن، قشوش هم میکنن، تمیزش هم میکنن. ما خودمون همه این کار رو باید بکنیم. ما چطور ما خلیفت الله شدیم اون نباشه؟ همه اینا فرض اینه که بفهمیم کی هستیم، کجا هستیم، برای چی خلق شدیم، چی کار باید بکنیم که به اون هدف خلقتمون، عالی ترین کمالمون، که البته عالی ترین لذت هم رو خواهد داشت، اون لطفیست که خدا میده نتیجه بشه. اگه در عالم راهی باشه، این راه در تعالیم اهل بیت پیدا میشه. اگه کسانی دیگه هم گوشه و کنار استفاده کرده باشه، از انبیا چیزی درست به دستشون رسیده باشه، اونا به مراتبی از این را دارن. کامل ترینش در اسلام است، در بین مذاهب اسلامی، در مذهب اهل بیت. آیا راهی، کاری ارزشمندتر از فرا گرفتن معارف اهل بیت به شرط اینکه آدم دنبال این باشه که ببینه راه چیه تا عمل کنه پیدا میشی؟ اگه اینجوری شد، هر لحظه ای از عمر ما، هر سطری از یک کتاب که مطالعه میکنیم عبادت خواهد بود. اما اگه اونجور باشه، خب مسیر گاو هست. خوب بزرگ بشیم یه گاوی بود. تا به جایی که دیگران برن علف بچینن برای ما بیاریم، خودمون باید با هزار زحمت سرکله هم بزنیم، کلا برداری کنیم، رشوه بگیریم، این کارا بکنیم تا یه لقمه نونی پیدا کنیم. اینه که میفرماید اولئک که کل انعام بل هم اول. اینا از گاو هم پسترن، گمراه‌ترن. بعضی حیوانات هستن با چه ناز و نوازی شما یه پرنده ای رو میذاری توی قفس، هر روز پسته قفسش رو تمیز بکن، بهترین خوراکی هایی که اون میخوره مغزه پسته براش ببر، نمیدونم چیکار بکن، برای اینکه خود آواز بخوره سفصل صدا شوش بده، یا از حرکاتش لذت. این بهتره این آدم که این همه باید با کلاه برداری و حقوق مردم رو تضییع بکنه و جنایت بکنه و آدم بکشه تا اینکه میتونه شکم سیر کنه. این خلیفت الله از اون بیچاره خواهد. بنابراین روی حساب بهترین کاری که میشه انجام داد در این سنی که شما هستید و شروع کردید و خدا این توفیق را بهتون داده، اون کاریست که توفیقش را خدا به شما داده در میانه 7 میلیارد انسان که روی زمین زندگی میکنن. شاید عدد شما به 70,000 همه تو مجموعاتون برسه. 70,000 تا 7 میلیارد چه نسبتی داره؟ در مقابل هر چند نفری باید باشه تا یه نفر موفق بشه طلبه بشه. ممکنه شما فکر بکنید که خیلی آخو نمیخواستن طلبه. بنده به شما عرض میکنه، بنده با چشم خودم، با گوش خودم کسانی رو در اروپا دیدن آرزو میکردن که بتونن خودشون یا بچه هاشون بیان قم طلبه بشن. یه آقای اصلا اهل شمال افریقا بود، ساکن بلژیک بود، یه جلسه ما را دعوت کرده بودن بریم براشون صحبت کنیم و اینا. من دوتا پسرم داشتم و اینا، هیچ کدومشون نتونستم برسن طلبه بشن اینا. یه دخترم را تازه فرستادم قم، تازه مکتبی برای دختران در که بعد از انقلاب درست شده بود. اینقدر خوشحال بود که اقلا توی فامیل ما یه دختر تونستم برسم خون طلبه. کسانی اصلا آرزو میکنن اصلا بتونن 10 روز 20 روز بیان اینجا ببینن قوم بر علما و مبانی دینی حرفای ناب اسلام بهتر یاد بگیرن، شما میسر نمیشه. خدای نعمت های مفت و مجان در اختیار شما قرار داده، چه باید کرد؟ اولین شرط استفاده از اینا اینه که آدم اولین شکر این نعمت اینه که خود این نعمت رو درست ازش استفاده کنه. حالا که درس خوندن اینقدر به این راحتی برای من فراهم شد، اون درست درس بخوره. اگه این کار نکنیم دیگه چی؟ دیده چه جفایی بالاتر میشه؟ از یک نظر حماقتی بالاتر از این میشه؟ خب حالا درس خوندیم و جایزه هم گرفتیم، شاگرد اول هم شدیم فرض کنیم، تموم شد؟ درس خوندیم برای اینکه بدونیم چی کار باید بکنن. در کنارش باید خودسازی باشه، اگر نباشه همون درس میتونه بلای جونمون بشه. کسانی که عالم به عمل به علمشون نبودن، عامل به علمشون نبودن، گاهی جنایاتی کردن، فسادهایی کردن که دشمنان نتونستن کنن. پس باید از اول درس خوندنمون همراه درس خوندن برنامه عملی در حد میسور با نظارت یه استادی که تجربه داشته باشه، از دیگران یاد گرفته باشه، مطالعه کرده باشه، بتونه راهنمایی کنه، افراط تفریط نکنیم. اگه این دوتا رو با هم تاج داشتیم، اون وقت نوبت خداست که لطفاش رو شامل حالتون. اونا تا آدم نچشه نمیشه تعریف کرد. خدا به یه بنده ای که دوستش داره میبینه به وظیفه شمل میکنه، چه جار میکنه، چه کار میکنه باش. انشالله به گوینده و به شنونده ها این توفیق نصیبه بود میشه که عمل کنیم، مزهش رو بچشیم. تازه اون میشه کمک هایی که در دنیا میکنه تا بهتر پیش بریم. پاداش اصلی مال بعد الان یوم عملون ولا حساب و غدن حسابون ولا عمل. اینجا جای کار، انتظار پاداش نباید اینجا داشته. اون لطف اضافی خداست اینجا پاداش هایی هم میده، اما اینجا جا بنا نبوده که اینجا پاداش بده. این سرریز الطاف بی‌نهایت الهی است که علاوه بر اینکه زمینه انتخاب رو برای ما فراهم کرده، بعدم لحظه به لحظه هی پاداش میده، زمینه بیشتر بهتر فراهم میشه. این دیگه چیزی است که به هیچ قیمتی نمیشه شکرش رو به جا آورد. حالا اگه اینا که من گفتم و همه شما هم کمابیش در به طور اجمال در ذهن مبارکتون بود، اگه باز اینجا که رفتیم هم گوینده هم شنونده پشت گوش بیاندازیم، شنستیم نشستیم یه آخوند ریشوی پیرمردی نفسش هم درستر نمی اومد، اخت لالایی برامون گفته از چیزا گفت، آدم های بیکار همین هستم میشیم، اون زندگی داریم، کار داریم. اگه از همین لحظه تصمیم بگیریم ما که سعی کنیم قدم به قدم رضایت خدا رو در نظر، این کار خدا تو دوست داری، اون وقت میتونیم امیدوار باشیم به یه جایی برسیم که هر نفسی که میکشیم به این نیت بکشیم که چون تو دوست داری این نفسه، هر وقت دوست نداشتی دیگه خفه میگم. اونجایی حرف بزنم که تو دوست داری، اونجایی سکوت میکنم که تو دوست داری. اما اینجور نشد شبیه این را نسبت به جناب ابلیس عمل دو میخوانیم، متوجه نیستیم خودمون. یعنی دائما کارهایی که اهل معصیت میکنن، یعنی با ابلیس میگن دست درد نکنه، زمینه این گناه را برامون فراهم کردی، مقدم میشه فردا گناه بزرگتری بیشتری انجام. زبان قرآن واقعا ببینید چقدر شیرینه. الم اعهد الیکم یا بنی آدم، الم اعهد الیکم ان لا تعبدوا الشیطان انه لكم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط المستقیم. یعنی خدا احتیاج داشت به عبادت ما که میگه ان اعبدونی، یا همونم میگه برای اینکه ما لیاقت رحمت بهتری پیدا کنیم. آیا در مقابل اینجور خدایی سزاوار نیست که آدم جز به اطاعت او به چیزی نیندیشه؟ مخصوصا که حالا دیگه نمیدونم اینو اسمش چی بذاریم، اونا گفتم سرریز رحمت های خدا، این یه چیز دیگه هست. اما اینه که اگر شما با این نیت دنبال این باشید، من همه کارهای دنیاتونم رو خودم عهده‌دار میشم، هر مشکلی دارید خودم براتون حل. ولأقومن له مقام عقله، تو با عقل خودت میخوای زندگی تو تأمین کنی چیکار بکنم؟ اقومن با تأکید ثقیله، من جانشین عقلت میشم، کاری برات پیش میارم که هیچ وقت عقلت هم نمیرسی، تو همین دنیا تا من تا بذارت میکنی. دیگه چی؟ چیز دیگه هم میخواه؟ و چقدر آدم اشتباه میکنه که غفلت کنه از اینا، امروز به این تملق بگه، فردا به اون، امروز این را بره، فردا به اون، میفهمه یاش اشتباه کرد، فردا هم بگه حالا این روز دیگه بکنیم اینم چی تو میشه. پروردگارا تو را به حق همه عزیزانت قسم میدیم که دلهای ما را از غفلت بیدار بفرم، بر معرفت و ایمان ما بیفزا، بر توفیق ما نسبت به انجام وظایفمون و شکر نعمتهای خودت بیفزا، به ما توفیق بده که قدر این نظام اسلامی را بیش از پیش بدانیم، وظایفمون را در این نظام اونطور که تو میپسندی انجام بدیم. روح امام را با انبیا و اولیا محشور بفرما، سایه مقام معظم رهبری را بر سر ما مستدام بدار، توفیق اطاعت اوامر ایشون به همه ما عنایت بفرما، عاقبت امر هممون را ختم به خیر بفرما. و صلی علی محمد و آله الطاهرین.